خود را از او نمیخواهی. در عالم رویا نزد ایشان شرفیاب شدم و آن بزرگوار دستوری بر علاج دردم دادند.
خب دستور علی ابن موسی را به کار بردی؟
وقتی بیدار شدم به خوابی که دیده بودم اهمیتی ندادم و در پی طبیبان دیگر رفتم. هیچ یک از آنان راهی نشانم ندادند. بعد از یک ماه به نیشابور رفتم تا شاید رفیقی پیدا کنم تا اندک سرمایه‌ای به من قرض دهد، بلکه بتوانم به کرمان برگردم. به دروازه نیشابور که رسیدم گفتند علی ابن موسی در رباط سعد منزل کردند. به دلم افتاد به سراغش بروم تا شاید راهی نشانم دهد و طبیبی سرشناس به من معرفی کند. وقتی به رباط سعد رسیدم برای اولین بار چشمم به رخسار مبارک علی ابن موسی رضا افتاد.
پیرمرد در حالی که صداش می‌لرزید با بغض ادامه داد:
صورتی نورانی و مهربان داشتند و لبخندی که داروی هر درد بود.
حاج کریم پینه‌دوز با حسرت نگاه می‌کرد. پیرمرد ادامه داد:
نگاهش گرم بود و اندوه را از دل آدم دور می‌کرد. با ادب و احترام به خدمت آن حضرت رسیدم. مانده بودم چگونه با زبان لال ماجرایم را بگویم و از دردم شکایت کنم و درمان بطلبم.
پیرمرد با دست اشکشو پاک کرد و ادامه داد:
هنوز این فکر از ذهنم نگذشته بود که علی ابن موسی رضا برخواستند و به سراغم آمدند. بعد دست روی شانه‌ام گذاشتند و از علاج زبانم سخن گفتند و از من خواستند به همان دارویی که در عالم رویا به من تعلیم داده بودند عمل کنم.
پیرمرد اینو گفت و به گریه افتاد. شونه‌هاش می‌لرزید و با صدای بلند گریه می‌کرد. حاج کریم پینه‌دوز هم دستاشو مقابل صورتش گرفت و به گریه افتاد. عمران با تعجب پرسید:
آیا علی ابن موسی رضا از خوابی که دیده بودی آگاه بود؟
آری به خدا که آگاه بود.
پیش از آن خوابت را برای کسی فاش نکرده بودی؟
هرگز.
پس چگونه؟
پیرمرد حرف عمران رو قطع کرد و با اشاره به مشکی که کنار اون بود گفت:
آن روز که علی ابن موسی رضا را زیارت کردم این مشک آنجا کنار حضرت بود.
عمران با بخت سرخم کرد و به مشک نگاه کرد و پرسید:
همین مشک؟
صدای گریه راهله توی تاریکی بیابون پیچیده بود. عمران به سمت صدا چرخید و دلش لرزید. صبح شده بود. عمران رو به حاج کریم پینه‌دوز کرد و گفت:
از من چه توقعی دارید که چونان ناجوان مردان شما را بدون مرکب با پای پیاده در این بیابان رها کنم و خود سوار بر اسب راهی دریای شما شوم؟ میدانم چه میخواهی بگویی حاج کریم. چشمه آب حیات امروز نشد فردا. نه آن که فکر کنی از خیالش بیرون آمدم، نه هرگز. شبها با آرزوی رسیدن به آن چشمه و قلعه میخوابم.
قرار بود که باری از دوشت برداریم، نه اینکه خود باری شویم بر شانه هایت سنگینی کنیم.
کسی بر شانه های من سنگینی نمی کند. تو بر پاهای خود سواری و دخترت بر اسب.
راهله روبندی بسته و روی اسب نشسته بود. عمران افسار اسب رو گرفت و کشید. بعد نیم نگاهی به راهله کرد و دوباره به روبرو خیره شد و گفت:
من از خودم در عجبم. تا پیش از این آدمی کم حوصله بودم که گوش آیم تحمل شنیدن هیچ اندرزی را نداشت. اما نمیدانم چه شده است که همین گوش های چموش و فراری از پند و اندرز چند روزی است در برابر زبان نرم و گفته های تو تسلیم شدند.
حاج کریم پینه‌دوز لبخند زد و سر تکون داد. عمران ادامه داد:
از آن شب که در برهوت راه گم کردم و آن اعجاز مرا به خانه کشان تا امروز لحظه‌ای عجیبی بر من گذشته است که باورش برایم سخت است. شاید اگر هر کس غیر از من بود دیوانه می‌شد.
عمران به حاج کریم نگاه کرد و ادامه داد:
دیشب که شما به خواب رفتید تا سپیده صبح بیدار ماندم و کنار شعله‌های آتش با خودم فکر می‌کردم. آخر چگونه شخصی همچون علی ابن موسی رضا در عالم وجود داشت و من او را نشناختم؟ چه انسان هایی که در سراسر این عالم خاکی زندگی می کنند و از وجود او غافلند. چرا او خودش را به همه نمی شناساند؟ چرا حکومتی عالمگیر تشکیل نمی دهد و تا تمام عالم را آنگونه که بخواهد ادایت نمی کند.
به من بگو جوان، خدا تواناتر است یا علی ابن مسرزا؟
معلوم است که خداوند تواناتر است.
پس چرا خود خدا همه را هدایت نمی کند؟ مگر او قادر متعال نیست؟
عمران ساکت بود. حاج کریم ادامه داد:
خداوند متعال برای هدایت و علی ابن مسرزا نیازی ندارد، خدا بی نیاز مطلق است، اما علی ابن موسا را راه و در هدایت قرار داده است. کسی که بخواهد هدایت شود باید از این در عبور کند.
با شنیدن این حرف عمران تو فکر رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید روایت کتاب بود که 12:45 یک بار دیگه از رادیو ما براتون پخش خواهد شد. آنچه که الان تقدیمتون میشه برنامه پارسایان هست، بیان سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، وقتی زندگی حضرات معصومین علیهم صلوات الله رو با خانوادهشون نگاه میکنیم، واقعا انسان لذت میبره از این همه مهربانی که در کانون خانواده حضرات معصومین علیهم صلوات الله میبینه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما اون کسیه که با خانوادهش بهتر باشه، با اهل و عیال خودش بهتر رفتار بکنه، و من از همه شما برای خانواده هم بهترم. قرآن کریم میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سوره مبارکه روم. خدای متعال از نشانه های خودش این رو قرار میده که برای انسان ها زوجهایی از جنس خودشون قرار داده، کسانی که در کنار اونها قرار بگیرن و آرامش پیدا بکنن. هدیه این ازدواج که از سوی خدای متعال به زن و شوهر داده میشه و جعل بینکم مودتا و رحمه است. مودت و رحمت، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید مودت یعنی محبتی که اثر اون محبت در مقام عمل ظاهر میشه. تو نشون میدی طرف مقابلت رو دوست داری. باید نشون بدیم، باید در خانمون نسبت به همسرمون مهربان باشیم و این رو از حضرات معصومین علیهم صلوات الله یاد بگیریم که حضرت فرمودند بهترین شما اون کسی است که با همسرش بهتر رفتار بکند و برای همسرش بهتر باشد و من برای همسرم بهتر از همه شما هستم. خدا به هممون توفیق بده، اهل قدر شناسی نسبت به زحمات همسرانمون باشیم انشاءالله و نسبت با اونها خوش رفتار انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستر. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه، این عالم بزرگوار و روح خدا که در علم در اوج قله خودش قرار داره، در عرفان و اخلاق در اوج قله خودش قرار داره، در سیاست و کیاست و مبارزه با استکبار در اوج خودش قرار داره، اما وقتی میبینیم وارد زندگی خصوصی او میشیم میبینیم چقدر متواضع و زیبا با همسرش برخورد میکنه. خیلی به همسرشون احترام میگذاشتن. نقل میکنن که مرحوم امام رحمت الله علیه موقع نهار یا شام وقتی که سفره میافتاد غذا رو حالا آورده بودند، هرگز غذا رو شروع نمیکردند، صبر میکردند تا همسرشون بیاد. حتی به بچه هاشون میفرمودن صبر کنید تا خانم تشریف بیارن. کارهایی رو میکردن که خب تو منزل کمک بکنن به خانمشون، جارو گاهی بکنن، ظرف بشورن، حتی نقل میکنن که گاهی شستن برخی لباسهای بچه ها رو مرحوم امام رحمت الله علیه در دوران زندگی خودشون بر عهده میگرفتند و عمل میکردن. اینا خب نکات خیلی زیباییه. یک تعبیری دارن به مرحوم حاج احمد آقا، مرحوم امام رحمت الله علیه میفرمودن که احمد خیلی مواظب مادرت باش، من نتوانستم تلافی کنم، تو تلافی کن. من نتونستم زحمتهای مادرت رو تلافی کنم، تو مواظب باش و تلافی بکن. خانم فریده مصطفی دختر مرحوم امام رحمت الله علیه نقل میکنن که ما هیچ وقت ندیدیم مرحوم امام تو خونه به همسرشون بگن فلان کار رو انجام بده، حتی در حد این که بگن یه چایی بر من بریزم نفرمودن، هیچی. ابراز محبت میکردن، این ابراز محبت به همسرشون رو هم علنی انجام میدادند. همسر مرحوم امام رحمت الله علیه نقل میکند در طول 60 سال زندگی هیچ وقت حتی یک لیوان آب هم از من نخواستند. نقل میکنند حتی اگر که یه روزی مثلا غذا تهیه شده بود، بد شده بود، بدمزه شده بود، خراب شده بود، هرگز ندیدن که مرحوم امام اعتراض کنند و اجازه نمیدادن کسی تو خونه اعتراض کنه. شروع میکردن تعریف کردن از اون غذا، به به چه غذای خوشمزه ای که بچه ها هم بخورن، و بعد رو میکردن به بچه هاشون میفرمودن هیچ کس مادر شما نمیشه. این اخلاق زیبای مرحوم امام رحمت الله علیه با همسرشون خب برای ما درس آموزه. باید یاد بگیریم چجور با همسرانمون برخورد بکنیم، رفتار داشته باشیم. این نامه‌ای که مرحوم امام رحمت الله علیه برای همسرشون می نویسن، ببینید چقدر درش ابراز محبت قرار داره. مخاطب این نامه خانومشون هستن. از لبنان در سفری که مرحوم امام فروردین 1312 داشتن که برن لبنان و مصر و بعد به حج مشرف بشند، یه همچین نامه ای رو برای همسرشون می نویسند. تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. حال من با هر شدتی باشد می گذرد، ولی به حمد الله تا کنون هرچه پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتاً جای شما خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریای خوشمنظره. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسب است. در هر حال امشب شب دوم است که منتظر کشتی هستیم. از قرار معروف یک کشتی فردا حرکت می کند و تا آخر. ببینید چقدر زیبا با همسرشون سخن میگن و چقدر مهربانانه با همسرشون گفتگو میکنن. خدا به هممون توفیق بده که ما قدر همسرانمون رو بدانیم و در خانه با هم زیبا و با محبت گفتگو بکنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمن شان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جس و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر.
بازپخش برنامه پارسایان و بیان سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام وحیدی 11 و 15 دقیقه امروز دوشنبه 17 شهریور ماه هست. اما در ادامه شنونده ی رواق معرفت باشید. سخنان حجت الاسلام شاکرین در این برنامه نقد نظریه خلأ کوانتومی و ارتباط اون با الحاد جدید.
يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. برنامه رواق معرفت رو تقدیم شما میکنیم. 38 برنامه است که با موضوع نقد الحاد جدید در خدمت شما هستیم. مجموعه رواق معرفت به مباحثی در حوزه فلسفه دین، کلام جدید و مباحثی که در حوزه الهیات با نگاه های جدید مطرح میشه ورود پیدا میکنه و طی یک دهه‌ای که تقریبا از پخش این برنامه میگذره با حضور کارشناسان مختلف متعددی که در استودیو این برنامه حضور پیدا میکنن، مباحثی ذیل مباحث کلام جدید و فلسفه دین تقدیم شما میشه. چند برنامه ای رو جناب استاد حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین از پژوهشگران، محققان و اساتید حوزه علمی قم و دانشگاه که در حوزه مباحث دین پژوهی سالهای سال که در حوزه قم مشغول فعالیت هستن، آثار متعددی رو در این حوزه دارن و ما قبلا هم خدمت جناب استاد شاکرین در همین مجموعه رواق معرفت بودیم. در بحث الحاد جدید جناب استاد شاکرین چون چندین کتاب رو به حوزه نشر راه دادن، قبول زحمت کردن که از اون مباحث عالمانه‌ای که در آثار خودشون دارن به فراخور مباحثی که در رسانه لازمه برای آشنایی شما شنوندگان محترم با فضای بحث‌های الحاد جدید مباحث رو تقدیم شما کنن که در برنامه امروز هم قبول زحمت کردن جناب استاد، در استودیو برنامه حضور پیدا کردن که خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید. در حوزه الحاد علمی چند برنامه که ورود پیدا کردیم، از فیزیک کوانتوم چند برنامه بحث کردیم و مباحثی که به شبهاتی میپردازه و مباحثی رو ذیل مباحث الهیاتی مطرح میکنه و پاسخهایی که در اون حوزه داشتیم رو به تفصیل ورود پیدا کردیم و مطرح کردی جناب استاد. چند برنامه هم هست که وارد بحث کیهانشناسی شدیم. یکی از بحثایی که در حوزه بحثای فیزیک جدید و فیزیک ذرات مطرح میشه تحت عنوان کیهانشناسی، خب مباحث مفصلی داره. از جهت اینکه برخی از مباحث کیهانشناسی به بحثای الهیاتی ارتباط پیدا میکنه، ما اون بخش رو با تبیینی که جناب استاد شاکرین داشتن ورود پیدا کردیم. اشاره کردن که در حوزه کیهانشناسی و آرای کیهانشناسی ما بحثایی رو در ارتباط با خدا و مباحث الهیاتی میبینیم، به خصوص در بحث شکل‌گیری جهان و اینکه آیا جهان دارای خالقی هست یا نیست. دیدگاهی در اینجا مطرحه، دیدگاه‌های ازلی انگار که خودش سه تا قرائت داشت و به تفصیل ما ورود پیدا کردیم، اونا رو بحث کردیم. دیدگاهی که قائل بودن جهان نه ازلی است و نه آغاز داره که طی دو سه برنامه نظریه آقای هاوکینگ بود که مطرح کردیم. و دیدگاه سومی که در فهرست مباحث که داشتیم دیدگاهی بود که جهان رو قائل این هستن آغاز داره ولی نیاز به آفریننده نداره. از این جهت بر اساس همون ترتیبی که جناب استاد شاکرین داشتن و ورود پیدا کردیم، فکر می‌کنم این دیدگاه سوم چون باقی مونده در برنامه امروز بحث رو اختصاص بدیم به این دیدگاه که ببینیم چجوری میشه که جهان آغاز داشته باشه ولی نیاز به آفریننده نداشته باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این دیدگاه‌هایی که برای جهان آغاز قائل هستند که عمدتاً هم متکی به همین نظریه انفجار بزرگ هستند، ولی نیاز به آفریننده و خدا رو در این حال در بعض از تبیین‌هاشون به گونه‌ای سخن میگن که گویا چنین نیازی نیست. البته این رو هم من عرض کنم، گاهی نظریه هایی در این زمینه داده شده و خود کسانی که این نظریه رو مطرح کردند، مثلا پیدایش خود به خودی جهان یا بر اساس افت و خیز خلق که حالا بحثش خواهیم کرد یا مدل های دیگر، گاهی خود بیان کنندگان این نظریه ها منظورشون اصلا نیست که خدایی هست یا نیست یا نیاز هست یا نه، خواستن یه توضیح علمی از جهان بدن. ولی خب کسانی که نگرش الهادی داشتن اومدن و خواستن از این نظریه ها به نفع جریان الهاد استفاده بکنن. خب یکی از این نظریه ها نظریه است که جهان رو بر اساس افت و خیز خلأ توضیح میده، که این رو باید خب یه مقدار توضیح بدیم این خلأ یعنی چه، این افت و خیز به چه معناست، و بعد ببینیم که خب چه جوری توضیح میدن جهان رو بر اساس افت و خیز خلأ، و این رو هم سعی میکنن بگن که امر تصادفی است و در واقع نیاز به آفریننده رو کنار میزنن. ببینید، اولا خلأ یه اصطلاح فیزیکی است، البته در عرف هم ما تعبیر خلأ رو به کار میبریم. منظورمون از خلأ در نگاه عرفی یه فضایی است که درش چیزی نباشه. در فیزیک در واقع فیزیک کلاسیک یعنی قبل از فیزیک کوانتوم وقتی میگن خلأ یه معنا منظورشون هست، در فیزیک کوانتوم وقتی گفته میشه خلأ یه مقدار معناش تفاوت داره. در فیزیک کلاسیک فضای خالی از ماده در دمای صفر مطلق، که این دمای صفر مطلق در واقع منفی 273.15 درجه سانتیگراده. اما در فیزیک کوانتوم وقتی میگن خلأ در واقع فرق میکنه. در فیزیک کوانتوم خلأ یک حالتی، یه حالت کوانتومیه، یا به تعبیر حالتی از میدان کوانتومی است، یک میدان کوانتومی فرض گرفته میشه که اون در واقع میدان کوانتومی ناپایداره.
منظور از میدان کوانتومی رو فکر مونم دفعات قبل می توضیح دادم. بله،
بله. اصلا خود بحث نظریه میدان خودش و میدان کوانتومی یک بحث خاصی است. ببینید، در فیزیک کوانتوم قبلا این رو عرض کردیم که یکی از چیزهایی که در فیزیک کوانتوم هست ناموضعیته، عدم موضعیت و عدم جایگزیدگی است. ببینید، اشیاء در فیزیک کلاسیک اشیاء مرکب از ذره ها هستند. ذره قبلا مثال زدیم مثل یه توپ، در واقع موجودی است که این جایگزیده است، یعنی یه جای معین داره، یه نقطه هست، جای دیگه نیست. اما در نظریه کوانتوم بیشتر در واقع حالت موجی هست. این موج هم باز با موج کلاسیک فرق میکنه. شی در واقع آنچه که ما ذرات بهش میگیم در فیزیک کلاسیک، اینا جایگزیده نیستن. در واقع اینا گویی انگار همه جا هستن، اما یه جا اشتداد وجود دارن، یعنی حالت وجودشون قوی تره یا احتمال بیشتر داره. این احتمال هم معرفت شناختی نیست، هستی شناختیه. بنابراین ما در فیزیک کوانتوم با میدان سر و کار داریم. در واقع دیگه اونجوری نیست که ما یه سری فضاهایی داریم، یه قسمت‌های خالی خالی هن، یه قسمتی یه ذره وجود داره. اینجوری نیست، میدانی هست که در اون میدان افت و خیز هست، یعنی ناپایداری. اصلا این ناپایداری رو توضیح خواهم داد یعنی چی و این افت و خیز به چه معناست. برجهت میدان یه حالت کوانتومی یا حالتی از میدان هست که این دارای افت و خیزه و در اون کمترین انرژی هست. حالا وقتی میگیم کمترین انرژی، بعدا خواهیم دید که این اقیانوسیست از انرژی. پس خلأ کوانتومی در واقع فضای خالی به اون معنی که تو فیزیک کلاسیک میگفتیم نیست. اصلا ما فضای خالی نداریم توی نگرش کوانتومی. آنچه هست میدانی هست که در حال افت و خیزه، یعنی ناپایداره. ببینید در اون خلأ کوانتومی حالت انتظاریش اینه که ذره پایدار وجود نداره. حالا این ذره پایدار یعنی چه، باز باید توضیح بدن. ببینید حد انتظاریش اینه که صفر باشه، یعنی ذره پایدار در اون نباشه، صفر باشه. اما ما یه بحثی داریم، چون اینجا دیگه کیانشناسی کوانتومی اومده وسط و داره بحثا کوانتومی صورت میگیره. ببینید ما در کوانتوم، نظری کوانتوم، یه چیزی که داشتیم اصل عدم قطعیت بود. این عدم قطعیت رو بعضیا اونجا وقتی میگفتیم عدم قطعیت، عدم قطعیت تکان مکان بود، این بود. اما بعضی موندن اینو توسعه دادن و چند تا عدم قطعیت دیگر رو مطرح کردن. یکی از اونها عدم قطعیت زمان انرژی هست، TE، تایم و انرژی، که البته اینو هنوز خیلی تو علم جا نیفتاده، یعنی بگیم که دیگه استاندارد شده باشه و جامعه علمی پذیرفته باشه. در موردش هنوز حرف و حدیث های زیادی وجود داره، ولی بالاخره مطرح شده در کیهانشناسی کوانتومی عدم قطعیت زمان انرژی و گونه های دیگری از عدم قطعیت. خب بر اساس عدم قطعیت زمان انرژی، میزان انرژی رو هیچ وقت نمیشه ما فرض کنیم که دقیقا صفر باشه. ممکنه حالت انتظارمون در خلأ کوانتومی صفر باشه، اما این حالت انتظاری اینطور نیست که دقیقا همین گونه در واقع باشه. احتمال وجود ذره هست، یعنی این احتمال صفر نمیشه، نزدیک به صفره. حالت انتظاری نزدیک به صفره، انتظار نداریم به صورت عادی ذره وجود داشته باشه، اون ذره پایدار. اما احتمالش هست، هیچگاه صفر نمیشه، لذا ممکنه ذره پایداری پیدا بشه. حالا این ذره پایدار چیه؟ ببینید اون ناپایداری خلأ که عرض کردیم، گفتیم خلأ ناپایداره. اون ناپایداری یعنی چه؟ ما گفتیم همیشه در میدان کوانتومی انرژی هست،
انرژی صفر نمیشه. درست؟ خب این ناپایداری چیه؟ این انحراف